سلام سلام به همه شما گاماس 23 عزیز، امیدوارم که حال دل همگیتون عالی باشه. در قسمت 13 هم از فصل جدید پادکست های گاماس 23 تحت عنوان مصاحبه با رتبه برترا و مشاور تیم بزرگ گاماس 23 میخواییم با خانم زهرا پیشنظری رتبه 900 منطقه 3 و دانشجوی دندان پزشکی دانشگاه خرم‌آباد صحبت کنیم. امیدواریم از این صحبت ها اولا استفاده کنیم برای کنکور سال آیندهتون، دوم استفاده کنیم برای حالا اتفاقات که توی کنکور سال گذشته افتاده، و سوم اینکه از صحبتاشون برای بهینه کردن درس خوندنتون و پیشرفت توی تراز و درساتون استفاده کنین. زهرا خانم سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
خب صحبتامون رو اول از همه با این شروع کنیم که خب واقعا یه چیزی که الان هستش، کنکور امسال خب همه چی مشخص بود، یعنی یه اتفاق بدی که واسه بچه ها افتاد و خیلی هم استرس ها بود صادر شدن دو تا کارنامه برای کنکور بود. نظر شما راجع به این قضیه چیه دقیقا؟
خب بله، موافقم واقعا این که یه مقدار کنکور امسال هم شرایطش متفاوت بود، به خاطر این که دو تا کنکور در سال برگزار شد، همین که خب دو تا کارنامه دادن، این مقدار بچه ها از قبل با این شرایط آشنا نبودن و خب شاید خودشون آماده نکرده بودن، اما یه مسئله که هست، خب این شرایط برای همه وجود داشته و خب این مقدار شاید باید استرس بچه ها شده این قضیه، من واقعا بهشون حق میدم، اما خب اون چیزی که مهمه اینه که کنکور هر شرایطی که داشته باشه، بچه ها اگر که واقعا تلاش خودشون رو بکنن، در نهایت اون نتیجه که بخوان رو میتونن بگیرن. این شاید شرایط مقدار پیچیده بشه، شاید یه سری فاکتورا بیاد و سطح قبلا نبوده، ولی خب بچه ها روی اون اصول اصلی کنکور بخوان تمرکز بکنن، قطعا میتونن نتیجه خوبی بگیرن.
بله بچه ها ببینین، امسال اولین سالی بود که کنکور به این صورت برگزار شد، دو تا کنکور در طول سال و آوردن تاثیر سوابق تحصیلی به صورت مستقیم روی کنکور، اونم 40%، قطعا خیلی باگ داره، خیلی اشتباه سازمان سنجش انجام داده و این غیر قابل انکار نیست. ولی نکته که هست بچه ها، ایشالا دیگه از سال آینده این اتفاق نمیفته یا حداقل خیلی کمتر میشه و قرار نیست این اشتباه مرتب تکرار بشه. ولی برای بچه های امسال که واقعا ذهنشون درگیره، میگن اگر ما قربانی این اشتباه نشده باشیم، اگر فلان اتفاق نیفتاده باشه، و خیلی نگرانی ها هستش. بچه ببینین، کلیت ماجرا اینه که خب به هر حال دیگه کارنامه صادر شد و مهلت اعتراضی که زدن برای این بود که حالا سازمان سنجش اون باگا، اون اشتباهایی که داره رو بیاد پوشش بده، و امیدواریم که دیگه اشتباه اصلاح شده باشن از طریق اعتراضا و اگر تراز یا درصد کسی اشتباه وارد شده بوده الان درست شده باشه. و بچه‌ها در نظر داشته باشین که کنکور سال آینده تاسیس سوابق تحصیلی 50% میشه، یعنی 10% افزایش پیدا میکنه، و با توجه به سختی امتحانات نهایی سال گذشته، بچهای 12 و بچه های پایه باید سعی کنن از این به بعد درس های مدرسه رو خیلی دقیق‌تر بخونن که از امتحانات تشریحشون هم بالاترین نمره ممکن رو بگیرن که یه زمان خدای نکرده به کنکورشون صدمه نزنه. زهرا خانم، شما از کی شروع کردین برای کنکور خودتون؟
من خب کلا از اول خیلی اهل درس خوندن بودم، یعنی حالا هم دوره راهنمایی هم دوره دبیرستان. من بخوام جدی راجع به کنکور صحبت بکنم، من از سال 11 دیگه آزمون‌ها رو شرکت کردم و از تابستون 11 به 12 که شروع کردم درس 11 و 10 جنبندی کردم، دیگه جدی برای کنکور خوندن شروع کردم. اما خب این زمان درس خوندن همیشه روتین زندگی بود، یعنی از همون اول که وارد حتی دوره راهنمایی و دبیرستان شدم، همیشه درس خوندن جزء اولویت‌های زندگی بوده. ولی خب به صورت جدی هم که گفتم از وقتی که حال آزمون‌ها رو شرکت کردم سال 11 و مخصوصا سال 12.
بله یه چیزی که هست، خب با توجه به اینکه مدت زیادی هم آزمون شرکت کردین، قطعا خب توی تابستون یه مقدار بودجه بندی آزمونه مختلف، قلمچی، ماست، سنجش، گاج یا هر آزمون دیگه‌ای، بودجه بندی ها یه مقدار سری جلو میره و بچه‌ها جا میمونن. راجع به این بودجه بندی تابستون، بچه‌ها به نظرتون چیکار کنن؟ آزمونا رو خیلی جدی بگیرن یا نه فقط در حد اینکه سعی کنن با برنامه راهبردی آزمونا پیش برن باید از آزمونا استفاده کنن؟
اصل برنامه‌ریزی اینجوری بودش که من تابستون کاری که باید انجام بدم، ضعفایی که توی پایه دارم، توی دهم، توی یازدهم، اونا رو باید برطرف بکنم. به همین خب خیلی خودم آزمون تابستون رو توصیه نمی‌کنم، ولی اگر کسی قرار شرکت بکنه، صرفا جهت اینکه با نحوه آزمون دادن آشنا بشه، اگر چه سال‌های قبل شرکت نکرده و می‌خواد با نحوه آزمون دادن آشنا بشه، اینکه کلاً آزمون‌ها به چه شکلی هست، کارنامه‌هاشون چجوریه، تحلیل آزمون چجوریه، یه جور آزمون خطا باشه که برای آزمون سال 12 هم خودشون آماده بکنن. اما اینکه خب خیلی وسواس داشته باشن نسبت به بودجه بندی، نسبت به نتیجه‌ای که می‌گیرن، اون به نظر من درست نیست.
بله خیلی هم خب بریم سراغ سوال بعدیم از شما. اینه که خب مسلما هر کسی توی سال کنکورش یه سری موانع و مشکلات داشته یا چالشی داشته که اونا از درس خوندن عقب انداخته یا از درس خوندن کلا انداخته و یا اینکه روی کیفیت مطالعهش به شدت تاثیر داشته. به نظر خودتون بزرگترین چالشتون توی سال کنکور علل خصوص توی تابستون و سال آخر کنکورتون چی بوده؟
خب موانع و مشکلات که برای همه وجود داره، حالا یه قسمتش ممکنه شخصی باشه، اما خب اون قسمتی که برای همه به نظر اتفاق میفته و برای من توی تابستون، حالا اگر بخوام راجع به خودم صحبت بکنم، توی تابستون خیلی گیج بودم نسبت به اینکه باید الان من چی رو بخونم، تا کی باید چه درسی رو بخونم، چه جوری باید تست بزنم. در طول سال تحصیلی، مخصوصا سال تحصیلی دوازدهم، چطور برنامه‌ریزی کنم در واقع درسای پایه رو که دارم میخونم الان توی تابستون، توی دوازدهم فراموشم نشه، چطور مرور کنم. یه مقدار اینها، این اصول اولیه درس خوندن، برنامه ریزی کردن و تست دادن برام خیلی چالش بود. و خب در ادامه مسیر یه مقدار حجم درس ها کمتر میشد، من به مرور که میخوندم یکم خیالم راحتتر میشد از بابت حجم درس ها، ولی خب نگرانی بابت فراموشی مباحث بیشتر میشد. و خب نزدیک کنکورم که به نظر مهمترین چیز هم مدیریت استرس و اون شرایط روحی روانی و حس تمرکز برای چیزایی که بچه ها ماهای قبل خوندن بتونن یه جنبندی خوب داشته باشن. نزدیک های کنکور بیشتر همون بحث مدیریت استرس و تمرکز خیلی مهمه به نظرم.
بله زهر خانم، صحبت از استرس شد. بچه های پای 11 همی که الان دارن وارد پای 12 هم میشن خیلی استرس کنکور سال آینده شون رو گرفتن، یعنی میگن معلومه چه بلایی میخواست سر ما بیاد و خیلی چیزای دیگه، و این استرس واقعا توی تابستون داره اذیتشون میکنه و ساعت مطالعهشون اومده پایین تر، کیفیت مطالعه اومده پایین تر و کلی حالا دلنگرانی و دلواپسی دارن. به نظر شما از راههای کنترل استرس که خودتونم ازش نتیجه گرفتین میتونین چند تا واسه بچه ها نام ببرین؟
به نظر مهمترین چیزی که میتونه به آدم آرامش بده اینه که داره توی مسیر درست قدم برمیداره. حالا برای قدم برداشتن توی مسیر درست میتونه از مشاور کمک بگیره، میتونه حالا اگر خودش با اصول برنامه‌ریزی آشنا هست خودش برای خودش برنامه‌ریزی بکنه. و برنامه‌ریزی داشتن خیلی مهمه، اینکه آدم بدونه توی چه تایمی قرار چه کاری رو انجام بده، مخصوصا توی تابستون که خیلی مهمه بچه ها بتونن حتما مواد پایه خوب بخونن و خوب جمع‌بندی بکنن، که در واقع وقتی که وارد سال دوازدهم میشن خب از این طرف درس خود دوازدهم هست، مرور پایه هست، خیلی مهمه که برنامه‌ریزی داشته باشن. این برنامه‌ریزی که داشته باشن و سعی کنن بهش تعهد داشته باشن خودش اون استرسشون رو کمتر میکنه. در کنارش از اینکه بخوان توی شروع درس خوندنشون افراطی عمل بکنن و بگن که روز اول درس خوندن میخوان 10 ساعت 12 ساعت ساعت مطالعه داشته باشن، از اینم حتما خودداری کنن، چون این خودش یه هدف دست نیافتنی برای همه. نمیشه از ساعت مطالعه خیلی بالا شروع کرد، با فرد مطالعه های کمتر شروع کنن، 2 ساعت 3 ساعت، و سعی بکنن در روزهای آینده اون افزایش بدن. همین بهشون انرژی و انگیزه میده. و در کنارش حتما یه سری تفریحات رو داشته باشن که وقتی که دچار استرس شدن، دچار خستگی شدن، اون تفریحات بتونه یکم حالشون رو بهتر بکنه.
بله صحبت از تفریحات شد. زهر خانم به نظرتون توی سال کنکور کلا تفریح خاصی باید وجود داشته باشه یا بچه‌ها نباید کنتراتی فقط بشن درس بخونن؟
به نظر اشتباهه دیگه، بخوان از همون اول همه چی رو کنار بذارن، از مهر یا حتی از تابستون همه چی رو کنار بذارن، اشتباه. آدم خسته میشه در طول مسیر، چون به هر حال واقعیتی که وجود داره درس خوندن کار سختیه، کار آسونی نیست، کار خسته کننده ایه. آدم ناامید میشه، خسته میشه. به هر حال حتما باید یه انگیزه، یه تفریح اون کنارش وجود داشته باشه که آدم امیدوار بکنه به ادامه مسیر. اما خب این تفریح توجه به ویژگی‌های شخصیتی هر فرد میتونه متفاوت باشه، برای هر کس میتونه به یه صورت باشه. ممکنه کسی بخواد ورزش بکنه، ورزش به عنوان تفریحش باشه، یه روز در هفته، 2 روز در هفته، یا اینکه حتی طبیعت رفتن میتونه خیلی حال آدم رو خوب بکنه. و به نظرم حتما این وجود داشته باشه، حالا بسته به اینکه اون فرد چقدر زمان داره برای درس خوندن و حالا با مشورت با مشاورش میتونه اینو توی برنامه‌اش حتما داشته باشه. ولی خب به مرور که پیش میره برای کنکور این تایم تفریح باید کمتر بشه، یعنی توی یک ماه آخر تا ماه آخر ترجیحاً تفریح نباشه، ولی تا اون موقع به نظر من مشکلی نداره.
بله خیلی صحبت درستی بود. برگشتین گفتین که واقعا خب درس خوندن کار سختیه، مخصوصا واسه بچه‌هایی که حالا بخوام بمونم پشت کنکور، این کار واقعا دوچندان سخت میشه به علت حالا تکراری بودن مطالب، یک سال خسته کننده که گذشته یا هر چیزی. ببینین زهر خانم، الان قطعا یه سری از بچه‌ها واسه کنکور سال آینده تصمیم گرفتن که بمونن پشت کنکور، ولی انگیزه رو ندارن. شما واسه بازیابی انگیزتون، واسه اینکه دوباره انگیزتون بیاد بالاتر، انرژیتون فول بشه واسه درس خوندن، اونم وقتی که ناامید میشدیم و یا آینده مبهمی که جلوی آدمه همش میگه قبول میشم نمیشم، موندنم درسته درست نیست، راههای بازیابی انگیزتون چی بود بیشتر؟
کلا آدم باید برای هر کاری یه دلیل محکم داشته باشه، حالا میخوام تا درس خوندن باشه یا هر کار دیگه ای. اگر یه دلیل محکم، یه انگیزه محکم برای شروع مسیرشون بچه‌ها داشته باشن، من قبول دارم واقعا در طول مسیر آدم خسته میشه، انگیزش میاد پایین، حالا به هر دلیلی، به خاطر حرف اطرافیان میخواد باشه، به خاطر نتیجه آزمونه، یا اصلا به هر حال چون درس خوندن کار خسته کننده، یه خود آدم ممکنه خود به خود خسته بشه از درس خوندن. یه چیزی که مهمه اینه که آدم انگیزه درس خوندن رو و علت درس خوندنش هم اول مسیر برای خودش مشخص بکنه و یه انگیزه درونی براش داشته باشه. توی روزایی که آدم خسته و ناامید میشه، انگیزه درونی میتونه خیلی کمکش بکنه. و خب حالا علاوه بر اون، یه نیم روز، یه حتی یه روز کامل میتونه به خودش استراحت بده، به اون دلایلی که اول مسیر داشته، به تلاشایی که در طول مسیر داشته فکر بکنه و اینا به نظر میتونه آدمو شارژ بکنه دوباره.
بله. یه صحبتی که دیگه میخواستم باهاتون بکنم زهره خانم، این قضیه است که واقعا توی چند سال اخیر دبیرای فیلم‌های آموزشی خیلی از مؤسسات خیلی معروف یه سری ادعاها میکنن راجع به کنکور، راجع به سوالا حدس میزنن و بعد از کنکور حالا میان کلی تبلیغ که آقا این سوالو من قبلا درس داده بودم، این اینجوری بود اونجوری بود. ولی خب کنکور دو سه سال اخیر یه مقداری از هنجارهای معمول کنکور خارج شده و مخصوصا توی درس ریاضی شدیداً سوالاتی میدن که اصلا واقعا غیر قابل حل باشه گاهن. الان به نظرتون فیلم‌های آموزشی در حال حاضر برای کنکور نظام جدید چقدر میتونن تأثیر داشته باشن؟
ببینید، کلا برای درس خوندن و برای کنکور دادن خب یه سری اصول اولیه وجود داره، مثل اینکه دانش آموز باید یادگیریش کامل بشه و اون یادگیری که کامل شده رو با تست بخواد تکمیل بکنه، هر چقدر تست بیشتری بزنه تسلطش بیشتر میشه. این یه اصول کلیه. و خب الان همونطور که گفتیم سری فیلم‌های آموزشی با اساتید متنوعی وجود داره، برای هر درس چند تا دبیر هست، چند تا مؤسسه هست که دارن خیلی هم خوب کار میکنن. مثلا دبیر خوب و مدرس خوب برای هر فرد میتونه متفاوت باشه. من پیشنهادم به بچه‌ها اینه که نمونه های از فیلم‌های آموزشی هر استاد رو ببینن و با استادی که بهتر یاد میگیرن، درس رو بهتر درک میکنن، با همون کلاس‌ها رو بردارن و دیگه به این حواشی توجه نکنن. بچه باید اون اصل یادگیریشون رو با اون استادی که دارن تکمیل بکنن، تکالیف کلاسشون رو انجام بدن و در کنارش چیزی که خیلی مهمه و میتونه توی کنکور کمکشون بکنه اینه که تست بزنن و آزمون بدن و با تست زنی مهارت های خودشون رو تکمیل بکنن، اینه که میتونه توی کنکور به دردشون بخوره. و دیگه به این حواشی که حالا اگه من دارم با این استاد پیش میرم شاید استاد دیگه بهتر باشه، اگه من کتاب تست دارم میزنم شاید یه کتاب دیگه بهتر باشه، به اینا توجه نکنن. از همون ابتدایی
مسیری
استادی کتاب
انتخاب بکنن
و تا آخرش با همون پیش
برن. بله خیلی ممنون زهر خانم. به نظر شما آزمون زدن توی سال کنکور، حالا سال 12 هم که سال اصلی کنکوری حساب میشه، به نظرتون چقدر میتونه تأثیر داشته باشه؟ یه مشکلی که هست خب آزمون زدن واقعا پیشرفتن با برنامه راهبردی آزمون ها سخته و قطعا یه سری اختلالا پیش میاد، بعضی وقتا آدم نمیرسه، بعضی وقتا خوب مسلط نیست، آزمون خراب میشه و هزار تا اتفاق دیگه. به نظرتون کسی که بخواد حالا به رشته های پزشکی، دندون، دارو برسه، رشته های تاپ، رشته تجربی، به نظرتون آزمون زدنه چقدر میتونه تأثیر بذاره روی آیندهش و روی قبولیش؟
خب خیلی تأثیرگذاره، چون به هر حال کنکور خودش هم یه آزمونه و برای اینکه بتونید توی کنکور عملکرد خوبی داشته باشید باید حتما قبلش شرایطتون رو بارها تمرین کرده باشید. و خب اینکه بخوایم اون شرایط رو منصوب بکنیم به آزمون‌های جنبندی، آزمون‌های یک ماه آخر، به نظرم کار اشتباهیه. بچه‌ها حتما سعی بکنن از نفس توی آزمون‌ها شرکت بکنن، تلاششون بکنن. من قطعا قبول دارم که رسیدن به برنامه راهبردی خیلی کار سختیه، ولی سعیشون رو بکنن و حتی اگر قراره که یه مقدار عقب هم بیفتن از برنامه، توی یکی دو تا درس این اتفاق بیفته مشکلی نیست، میتونن همون مباحثی که رسیدن رو تا همون جایی که رسیدن توی آزمون شرکت بکنن و سعی بکنن همون سوالهایی که رسیدن بخونن و تست بزنن همونها رو جواب بدن، ولی سعی کنن که اصلا از مسیر آزمون جدا نشن، چون باید بارها این آزمون دادن، مدیریت زمان، مدیریت تست دادن و همچنین تحلیل آزمون که خیلی مهمه، حتما اینا رو باید تمرین کرده باشن که بتونن برای کنکور آماده بشن.
بله خیلی هم زهره خانم، طبق رسمی که داریم از مشاورینمون حتما اینو میپرسیم که آقا صحبتی، نصیحت آخری واسه بچه‌هایی که امسال کنکور دادن و قبول نشدن و چه اونایی که کنکور دادن و نتیجه خوبی گرفتن و الان دیگه قراره ایشالا برن دانشگاه. اگر صحبتی نصیحتی هست که واقعا بتونه کمکشون کنه، ما در خدمتتون هستیم.
من پیشنهادم به بچه‌هایی که حالا اول اینو بگم، بچه‌هایی که میخوان یک سال پشت کنکور بمونن و دوباره تلاش بکنن، مثلا الان خستن ناراحتن به خاطر نتیجه‌ای که میخواستن و نگرفتن، سعی بکنن یه مدت به خودشون زمان بدن. حالا این مدت میتونه یه روز، دو روز، یه هفته حتی باشه. فکر بکنن به اشتباهاتی که سال گذشته داشتن، به چیزهایی که مانع پیشرفتشون شده، مانع موفقیتشون شده توی سال قبل، و خوب فکر بکنن به اینکه چرا دارن یک سال دیگه پشت کنکور میمونن. این دلایل، این انگیزه هایی که دارن رو برای خودشون بنویسن. خب این خیلی کمکشون میکنه در طول مسیری که خسته میشن، ناامید میشن، برگشتن به همون نوشته هایی که داشتن و خوندن اون دلایلی که برای اون دلایل مسیرشون رو شروع کردن خیلی میتونه کمکشون بکنه. در کنارش حتما حتما توجه بکنن به اشتباهاتی که سال قبل داشتن، سعی کنن اونها رو اصلاح بکنن، و همچنین همون تفریحاتی که گفتم برای بچه‌هایی که میخوان یک سال پشت کنکور بمونن به نظرم خیلی مهمه. نذارن در طول مسیر خسته بشن و تا روز آخر تلاششون رو ادامه بدن. و خب بچه‌هایی هم که نتیجه خوبی گرفتن، براشون آرزوی موفقیت میکنم در ادامه مسیر، و مسیر درس خوندن تازه شروع میشه با ورودشون به دانشگاه، و این روحیه درس خوندن و انگیزه داشتن بعد حتما تا روز آخری که فارغ التحصیلیشون حفظ کنن.
بله، خیلی ممنون، خیلی ممنون از اینکه با صحبتامون کلی بچه ها راهنمایی کردین، و امیدوارم که تو همه مراحل زندگیتون موفق باشین. خدا نگهدار.